أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره وجه اشتراک 36 بین علم حصولی و حضوری بود. گفته شد که بعضی گفتن که یک وجه اشتراک بین علم حضوری و حصولی این است که علم مجرد است مطلقا، چه حضوری باشه چه حصولی، و باید علم مجرد باشه. ما عرض کردیم در مقابل این حرف قائلیم به این که علم چه حضوری باشه چه حصولی لازم نیست مجرد باشه. علم مثل وجود میمونه. همونطور که وجود میتونه مادی باشه میتونه مجرد باشه، علم هم میتونه مادی باشه میتونه مجرد باشه، چه حضوری و چه حصولی. منتها برای اینکه این مسئله روشن بشه گفتیم مثلا اول باید ببینیم مادی و مجرد یعنی چی. مستحضرید که در فلسفه بابی به نام مادی و مجرد باز نشده، با اینکه شأنش این بود که همونطوری که میگن وجود تقسیم میشه به مستقل و رابط، به واجب و ممکن، به جوهر و عرض، مثلا به متغیر و ثابت، یک باب هم باز میکردن مادی و مجرد. منتها بحث های مادی و مجرد مشخصه، اصل ماده و مادی در بحث اقسام جوهر مطرح میشه که مشهور بین مشائین این بوده که ما 5 جوهر داریم: عقل، نفس، جسم و 2 جزء جسم که عبارت هست از ماده و صورت. بعد میایم سراغ دلیل بر ماده، وجود ماده به چه دلیل؟ خب جسم بدیهیه، اما ماده به چه دلیل؟ گفتیم برای اثبات ماده ادله اقامه شده که یک دلیلش رو بررسی کردیم، عرض کردیم که همونطوری که خود فلاسفه هم دیگه اینو رهاش کردن. میبینید در کتاب‌های فلسفی روی این تأکید نمیشه به خاطر همون اشکالی که احساس میکردن درش هست. برهان فصل و بصل بود. از این فارغ شدیم، میایم سراغ اون برهان اصلی که تا کنون هم در بین جمهور فلاسفه به قوت خودش باقیه، ولو اینکه در همین زمانها میبینیم کسانی همین برهان رو زیر سوال بردن، بلکه اگر دقت کنید در خود اسفار ملا صدرا این برهان رو جواب داده، ولی خب برهان در کلمات ملا صدرا عقص شده ولی جوابش مورد توجه قرار نگرفت. حالا اصل برهان رو ما تقریر میکنیم. پس برهان القوت والفعل على وجود الهیولا. این برهان 4 مقدمه داره. مقدمه اولش اینه که الجسم فیه حیثیتو فعلیت و حیثیت و قوت. در جسم 2 حیثیت است: حیثیت فعلیت و حیثیت قوه. به خاطر همین هم اسم اینو گذاشتم برهان قوه و فعل. خب حالا چطور؟ لما انه فعلی فلامتدادات ثلاثه الجوهریه. جسم در سه بعدی بودنش، اون سه بعد جوهری که گفتیم اساس جسم و جسمانیت رو تشکیل میده. جسمی که دو بعدی باشه جسم نیست، جسمی که یک بعدی باشه جسم نیست، جسمی که بعد اصلا نداشته باشه به طریق اولا جسم نیست. جسم جسمه به سه بعدی بودنش. و همونطور که عرض کردیم این سه بعد منظور کم نیست، منظور اون جوهریست که در سه طرف امتداد داره و امتدادش هم مشخص نیست چقدر، مبهمه. برای اینکه در جسمیت جسم مقدار نیست، مقدار تعین عرضی است که میاد اون جوهر را متعین میکنه. خب پس بنابراین جسم در سه بعدی بودن، در امتدادات ثلاثه داشتن بالفعل فرض نداره.
برهان قوفه که بیان میکنن میگن که ممکن است در آن فرض بشه بعد امتدادات،
نه اونجا میگن ابعاد ثلاثه یا خطوط ثلاثه. برای اینکه این سه خطی که میخوان یعنی سه خط عمود بر هم، ممکنه در جسم سه خط عمود بر هم بالفعل نباشه مثل کره، ولی هر جسمی بالاخره سه خط عمود بر هم درش میشه فرض کرد. اون ابعاد ثلاثه قابل فرض، یعنی خطوط ثلاثه علی زوایا قوائم، تعبیر اینه، سه خطی که با زاویه‌های قائمه بر هم عمود باشن، این البته در جسم لازم نیست باشه، ولی ابعاد ثلاثه فرض نیست، امتدادات ثلاث فرض نیست.
غیر قائم هم کافی شد؟
بله
غیر قائم هم کافی،
نه در خط ابعاد ثلاثه میشه فرض کرد، یا در صد به خصوص.
شما میگی سه خط،
سه خط،
سه خط باید حساب
کنیم؟ نه این سطح دیگه، در این سطح بله این یه خط هست توش بالفعل هست، اینم یه خط، اینم سه خط، اینم ده خط.
شما اگه اینجوری بخوای حساب کنید سه تا خط قائمه
میتونید، حداقل بله
اینجوری که حساب بگید سه تا خط قائمه رو صد،
نه باید برای یه نقطه باشه.
خب برای یه نقطه
خب بکن،
یه به علاوه بکشید چهار تا خط قائمه میشه.
نه این که دو تا است، دو تا خط عمود بر همه.
خب یه زاویه قائمه پیش میاد اونجا هم دو تا است دیگه استاد.
نه میگم شما اگر گفتید که علا زوایا قوائم رو نیوردید، خب بله دیگه لازم نیست که اینطوری باشه.
اصلا قائم بودنش لازم نیست، غیر قائم هم کافیشه.
نه. خب حال شما اینا بار فعلا استنباطاتتون رو وقت ما رو نگیر، نه اینطور نیست، اگه بود شرط میکنم، ولی خب حالا وقت این حرفا نیست. جسم درش حیثیت فعلیت و حیثیت قوه هست، چون در امتداد ثلاثه جوهری بالفعل و لهو قوت و صور نوعیت فاقد هویاها و اعراضها. همین جسم یه صوری رو نداره و میتونه اونا رو چه کار کنه؟ داشته باشه. خب پس قوه هم داره، حیثیت قوه یعنی همین، یعنی میت، حیثیت قوه یعنی توانه، یعنی میشه چیزی هم بشه. هر جسمی رو شما در نظر بگیرید قابل تبدل است به یک جسم دیگه. اگه چوبه میشه بشه خاکست، اگر آهن میشه بشه مثلا طلا، اگر پشم میشه مثلا بشه باز بسوزه بشه خاکستر، هر چیزی قابل تبدیله. بالاخره تو این عالم اجسام قابل تبدیله. یعنی چه؟ یعنی یه صور نوعیه‌ای هستند که جسم اونا رو فاقده ولی میتونه داشته باشه. خب میتونه داشته باشه یعنی قوه، پس قوه داره. این دلیل این چیه؟ تجربه. این یه مسئله عقلی نیست، نه وجدانی هم نیست، چون وجدان شما نمیتونید بکنید جسم را. جسم شما خیلی زور بزنی وجدان میکنی چی را؟ روح را. بله انسان‌هایی هستن که جسم را هم چه کار میکنن؟ وجدان میکنن، اونایی که علم حضوری به ماورای خودشونم دارن. علم حضوری ندارید. حالا جسم درش دو حیثیت مقدمه دوم و کل ما فیه حیثیتا فعلیت و قوه، هر موجودی که درش دو حیثیت فعلیت و قوت هست، ففیه حیثیتا وجدان و فقدان. خب در او دو حیثیت وجدان و فقدان هست. چرا؟ لما ان الفعلیه مساوغتون للوجدان. فعلیت یعنی وجدان، بالفعله یعنی الان داره، والقوه ملازمتون للفقدان. نسبت به چیزی که موجودی اون رو داره که نمیگن بالقوه است. پس قوه ملازم است با فقدان. پس مقدمه دوم اینه که هر چه درش دو حیثیت فعلیت و قوته، پس او دو حیثیت وجدان و فقدان داره. اینا مقدمه دوم. مقدمه سوم، و اذا کانت، خب از این دوتا مقدمه چی نتیجه گرفته میشه؟ نتیجه میشه الجسم فیه حیثیت وجدان و فقدان. حالا میگیم و اذا کانت، حالا وقتی این نتیجه رو گرفتیم، و اذا کانت فیه، نه خیر، چون قیاس موصول وقت زیادی هم نداریم، حیثیت وجدان و فقدان. وقتی در جسم دو حیثیت وجدان و فقدان بود، کان مرکبن من جزئین، باید جسم مرکب باشد از دو جزء خارجی. حتما بنویسید خارجیین تا خوب تو ذهنتون باشه. هر جا علامه بحث ترکیب رو در نهایه مطرح فرموده، اولین ترکیب ترکیب خارجیه. ترکیب خارجی هم تو عالم منحصر است به ترکیب از ماده و صورت، و اونجا میگه ماده و صورت دو جزء چی هم؟ خارجی هم، چون اینجا اثبات شده. پس دو جزء خارجی داره، یعنی اینا جزء تحلیلی نیستن، جزء خارجی هم. کان مرکبن من جزئین خارجیین، دو جزء خارجی که لأحدهما حیثیت الوجدان وللآخر حیثیت الفقدان، که یکی از این جزها باید اون حیثیت وجدان رو داشته باشه، یکی دیگهش حیثیت فقدان. چرا؟ همه زور استدلال تو این مقدمه است. ببینید اون مقدمه اول جای خدشه نیست. خب جسم برش حیثیت فعلیت و حیثیت قوه هست، هرچه حیثیت فعلیت و قوه هست درش حیثیت وجدان و فقدانه. اینجا همه ی حرفه که حالا که درش حیثیت وجدان و فقدانه، باید دوتا جز داشته باشه، نمیتونه بسیط باشه. چرا؟ اینو باید برش استدلال کرد. لما، حالا دلیل میاره، بله، لأن الوجدان ملکتون
و الفقدان و عدمها، وجدان و فقدان قابل جمعه یا نیست؟ داشتن و نداشتن، وجود و عدمه، قابل جمع نیست، پس میشه متقابل. متقابل که شد، چون یکیش عدمیه یکیش وجودی، بعد یا متناقضان باشه یا ملکه و عدم ملکه است. چون فقدان در مورد چیزی است که قابلیت داره، میگیم قابلیتشو داره ولی الان چیه؟ نداره. پس این فقدان میشه چی؟ عدم ملکه. پس وجدان و فقدان ملکه و عدم ملکه هستند. فهما متقابلان لا یجتمعان فی محل واحد. نمیشه یک چیز هم متصف به وجدان باشه هم متصف به فقدان. پس جسم یه جزئی داره که متصف به وجدانه، یه جزء دیگه ای داره که متصف است به فقدان. اینجاست که ثابت میشه جسم در خارج دارای دو جزء جوهری است. لذا میگن جسم یک جوهر مرکب از دو جوهر دیگر که اون دو جوهر یکی ماده است و یکی صورت.
نمیتونیم بگیم حیثیت ها فرق میکنه.
حالا فعلا یه چیز باید ببینید، میتونید اینو خوب بفهمید یا نه. فعلا مقام فهم دلیله. این مقدمه سوم. مقدمه چهارم،
و اذا کان مرکبن من جزئین، حالا که جسم شد مرکب از دو جز، که لأحدهما حیثیت الوجدان وللآخره حیثیت الفقدان.
حالا که اینطوری شد، لم یکن
لما بالقوت فعلیتون اصلا،
اون جزئی که بالقوه است باید هیچ فعلیت نداشته باشه. چرا؟ چون اگر بخواهد فعلیت داشته باشه اجتماع
ملک
و عدم، فقدان و وجدان میشه. چون فقدانو که داره، اگه بخواد خودش فعلیت داشته باشه اجتماع وجدان و فقدان میشه. پس باید هیچ فعلیتی نداشته باشه. لم یکن لما بالقوه فعلیت اصلا و الا لزم اجتماع الوجدان و الفقدان.
ملاحظه بفرمایید، شما مراجعه کنید ببینید. و الا لازم اجتماع الوجدان و الفقدان. اذن بنابر این، الجسم مرکب من صورت بها فعلیته فی الامتدادات ثلاث و من حیولا لا فعلیت لها اصلا.
این که میگن حیولا صرف القوه است، هیچ فعلیت نداره جز همین بی فعلیتی، مثل این که فلانی هیچ کمالی نداره جز همین بی کمالی. اینه. یا هیچ عیبی نداره جز همین بی عیبی. این در حقیقت استثنای منقطعه، مثل ما جا ان القوم الا همارنه. یعنی هیچی پیدا نمی کنی شما که بتونی از این عام استثنا کنی،
اگه میخوای استثناء کنی باید یه چیزی که داخل نیست بیاری بعد از الا. این کمال تأکید در عمومه. استثناء منقطع نه تنها عموم را نقض نمی کنه که چه کار میکنه؟ تأکید میکنه عموم رو. خب این برهانیست که تا به حال هم به همین اعتماد میشه. خب حالا وقت اشکاله. کسانی که میخواستن اشکال کنن یالا بفرمایید.
یکیش همون مورد بود استاد که آقایی فرمودن که به یک جسم نمیتونه همزمان هم وجدان داشته باشه هم فقدان، چون دو تا چیز با این قرار باشه اجتماعی نقیزه بشه. ما اینجا اشکال میکنیم که یک جسم از یک حیث از یک جهت دارای وجدان باشه، از یک جهت دارای فقدان باشه. یعنی جسم یه لازم نیست ما دو چیز دو جزء جداگانه توی جسم در نظر بگیریم.
احسنت. یعنی بسیار اشکال اساسیه.
خودتون جلسه قبل رو گرفتیم.
و فیه اولاً این حالا چندین اشکال میخواییم بهش بکنیم. اشکال اول همین اشکال جناب آقای نوروزی. اشکال آقای نوروزی اینه که ان المقدمت السالست ممنوعت. شما چی فرمودید؟ فرمودید وقتی درش دو حیثیت وجدان و فقدان است باید بشه مرکب از دو جزء. چرا؟ چون وجدان و فقدان عدم و ملکن در شیء واحد جمع نمیشن. این بود دیگه. حالا ما میگیم که لأن الوجدان و ان کان ملکتن و الفقدان عدمها. درست آقا، وجدان و فقدان ملکه و عدم ملکه است، درست. الا ان فقدان کل شیئن انما هو عدم الملکه به نسبت الا وجدان نفس ذالکش. بفرمایید ببینیم بینایی وجدانه، بله. کری هم چیه؟ فقدان. بینایی یعنی داشتن قوه باصره. کری یعنی چه؟ یعنی نداشتن قوه سامعه. این وجدان و فقدان در شیء واحد نمیشه جمع بشه؟ بله؟ یک موجود هم بینا باشه هم کر باشه نمیشه؟ آها، همین حرف آقای نوروزی همینه. حرف آقای نوروزی اینه که بینایی که جمع نمیشه با چی جمع نمیشه؟ با کوری. ملکه با عدم خود اون ملکه. شما تو برهانتون چی گفتید؟ وجدان ابعاد با فقدان همون ابعاد یا فقدان صور نوعیه؟ بله؟ وجدان ابعاد ثلاثه و فقدان صور نوعیه‌ای که ندارد. خب باشه، یک شیء واحد واجد یک فعلیت باشه فاقد فعلیت‌های دیگه، نه فاقد همین فعلیت. اگه میخواد فاقد همین فعلیت باشه این میشد اجتماع وجدان و فقدان ملکه و عدم ملکه. پس فقدان کل شیئن انما هو عدم الملکه به نسبت الا وجدان نفس ذالک شیء و هنا لیس کذلک. اینجا که اینطوری نیست. لأن الوجدان انما هو وجدان الابعاد الثلاثه
والفقدان فقدان و صور نوعیت و اعراضها لا فقدان الابعاد الثلاثه، اونی که جمع نمیشه آقا فقدان ابعاد ثلاثه با وجدان ابعاد ثلاثه. خب این اشکال ما فکر میکردیم تازش رو آوردیم اشکال کردیم به خود ملا صدرا، بعدا دیدیم بابا جون در جلد پنجم اسفار که خونده نمیشه در صفحه 111-112 بعد از این که این برهان رو نقل فرموده، فرموده قلنا الحق الصحیح امتناع و کون شیء واحد من جهت واحدت بالفعل و بالقوة معا و اما امتناع ان یکون شیء واحد بالفعل و له قوة شیء آخر فغیر و مسلم، ما اینو که نمیپذیریم. امتناع این که یک شیعی بالفعل باشه و قوه چیز دیگری رو داشته باشه فغیر و مسلم. ولمتناع الاوله ایزن مستلزمون لامتناع الثانی، اون اولی ممتنعه ربطی با این نداره، این دومی که ممتنعه. فالفعل و القوه یجوز و ان یجتمع فی ذات واحد من جهتین مختلفتین به ان یکون جهت الفعلیت ذاته و جهت القوه عدم شیئن آخر، نه عدم ذاته، ذات جسم و ابعاد ثلاثه است، فعلیتش هم و ابعاد ثلاثه است، قوهش نداشتن چیزای دیگه است. ولا منافات بین وجود شیئن و عدم اشیاء کثیرتن انهو، چیزی وجود داشته باشه ولی خیلی چیزها رو نداشته باشه. خب پس این جواب رو خود ملا صدرا هم به این دلیل داده. هول نکنید نگید چطور این همه، این اصل حرف بسیار حرف پوچیه غلطیه، این همه آمدن نفهمیدن، تو فهمیدی بابا، فهم دست خداست. به یه کسی یه وقت یه برقی میده، یه نوری میده و سلام، اینو لازم پیشونش ننوشته که من باید ملا صدرام، روز اولش ملا صدرا نبوده، ولی بابا همین آقای ملا صدرا که خودت قبولش داری چیه این حرفو زده. پس بنابراین اشکال اول به این دلیل. بله بله جلد پنج وقت صرح بذلک الاخوند فی الاسفار جلد 5 صفحه 111-112 این اشکال اول.
واقعش این فساد، این حیولای اولا و ماده اولا هیچ وقت ما
نشسبید. آره خوبم هست، چون از آقای ستوده پرسته بودن، آقا این فرموده بودیشون که یک کسی پرسیدن این حیولا چیه، گفتن این حیولا همین پیرزنای 80 سالن که دوربر حرم هستن و صیغه این آخوندا میشن. خب باید به شما نچسبه.
از اون جهت نوستن.
و ثانیاً مقدمه دوم. مقدمه دوم این است که اشکال دوم این است که ان هذا الاستدلال مبتن علی القول بالکون والفساد. شما که میگی جسم یک حیثیت فعلیت داره و یک حیثیت قوه، مثلا میگید آقا این چوب ابعاد ثلاثه رو بالفعل داره ولی قوه این رو داره که بشه یک صورت نوعی رو که نداره بگیره خاکستر،
و بعدم آثار خاکستری رو بگیره که الان نداره. الان که چوب آثار خاکستری رو نداره، نه رنگشو داره، نه زبری و نرمیشو داره، نه خواص دیگه، بوشو داره، نمیدونم، همون تمام اعراضی که خاکستر داره الان توی چوب نیست. خب میگید چوب ابعاد ثلاثه رو بالفعل داره ولی خاکستر بودن را بالقوه داره. بنابراین باید یه چیزی داشته باشه که وقتی میشه خاکستر، اون خاکستر بودن را بپذیره و اون اسمش چیه؟ هیولا. این تصور همون تصور مشائیه. دلیل رو هم که میدونید، دلیل برهان قوه و فعل از ابداعات ابن سیناست. یعنی تو فلسفه قبل از ابن سینا چیزی به نام برهان قوه و فعل وجود نداشت. ابن سینا که قائل به کون و فساده، قائل به چیه؟ قائل به اینه که تغییر در جوهر محال به نحو حرکت باشه. یعنی اینطور نیست که یک جوهر امتداد وجودی داشته باشه، سیلان داشته باشه. یک جوهر باشه که یه حدش رو وقتی نگاه میکنی چوبه، یک حد دیگرش رو وقتی نگاه میکنی چیه؟ خاکستره. اونطور که ملا صدرا میگه، میگه نمیشه، اینطور نمیشه. پس قائل به چیه؟ قائل به کون و فساده. کون و فساد رو قبلا تعریف کردیم. یعنی این که قائل است به این که هیولایی وجود دارد شخصی و ثابت، صورت نوعیه‌ای را امروز این هیولا داره، این صورت فاسد میشه، یک صورت نوعیه جدید رو شخص همون هیولا متکون میشه، میشه فساد و کون، یا بفرمایید کون و فساد. چرا؟ برای اینکه میگه حرکت محاله. تغییرم که تو جوهر قابل انکار نیست. جوهر تغییر میکند، این قابل انکار نیست. فیلسوفی که بخواد بگه جوهر تغییر نمیکند، اینو از شهر بیرونش میکنن. حرف نادرستی. این بدیهی روشنه که جوهر تغییر میکنه. حرکت هم که نمیشه باشه این تغییر، پس باید فیلسوف این تغییر را یه جوری تبیین کنه. او میگه ها، این تبیین تغییر یکیش به نحویست که عرفا میگن، با اون اینکه کل این جسم هر چی هست ما نمیدونیم، میخواد ماده داشته باشه، میخواد نداشته باشه، هر چی هست از بین میره و یه جسم دیگه بی این که شما ملتفت بشی از بین رفتن رو و آمدن رو، اون کلن نابود شده، این یکی اومده. گفتیم مثل چی؟ مثل تصویر رو صفحه تلویزیون که مرتب داره یه تصویر نابود میشه، یه تصویر میاد، ولی چون خیلی سریع انجام میشه شما فکر میکنی که نخیر آقا همون بچه داره راه میره. بچه راه نمیره. بچه هزارها عکس ازش گرفتن، هر کدومش یه حالتو داره نشون میده. یکی از اون عکس‌ها رو اول میذارن، فوری اون میره یکی دیگه میذارن، پشت سر همین عکس‌ها میاد، شما فکر میکنی این داره راه میره. یا مثل این لامپایی که گاهی درست میکنن که شما دایره داره میچرخه. این لامپا دایره نیست که بچرخه، لامپای زیادیه به صورت دایره نصب شده روی یک میله فلزی، به تناوب روشن و خاموش میشه. یا بعد اینطوری بگی که عارف میگه، ملا صدر ابن سینا میگه نه، اگه اینطوری گفتی معناش اینه که پس این همون نیست که حالا شده خاکستر، چوب نابود شده و خاکستر به وجود اومده، در حالی که ما میدونیم اینطوری نیست، همون چوب است که شده خاکستر. خب اگه اینه پس حرف عارف نیست. چه جوریه؟ اگه میخواد همون چوبه باشه که بشه خاکستر، پس بعد یه چیزی مشترک بین چوب و خاکستر باشه.
اون که چوب بودن نیست، خاکستر بودن هم نیست، پس چیه؟ هیولا. این هیولا درست کننده یه این وحدته که میگی همون چوب همون شده خاکستر، این همونش به خاطر هیولا. بس شما بر اساس اون تصور است که قائلی به هیولا. اما اگه کسی اومد گفت آقا تمام تغییراتی که در جواهر هست به نحو چیه؟ امتداده. امتداد یعنی چی؟ یعنی حرکت، یعنی اون وجودی که قبلا بودا خودش هیچیش نیست. حرکت یعنی این، این فقط دنبالش هست. نظیر چی؟ گفتیم اگه میخواید حرکت رو خوب ملتفت بشید، یه سطح آب صاف و آرام رو در نظر بگیرید و سوزنی که شما میذارید روش و راه میبرید. اون چرا که شما دارید ایجاد میکنید روی سطح آب حرکته. حرکت یعنی چه؟ یعنی یک وجود ممتد. اون تا این وجود ممتد که یکی هم هست، یعنی از اونجایی که سوزن رو گذاشتی تا اونجایی که ور میداری یه خطه، یک بعده، یک امتداده. اون تا از این امتداد همیشه چقدرش موجوده؟ همون سیریز سوزنه، همون نقطه، نه قبلش موجوده نه بعدش. ولی فرق داره با این که مثل سوزن چرخیاتی ببری بالا بیاری پایین، ببری بالا بیاری پایین، این یکی نیست. این چیه؟ این میشه همون حرف عارف. عارف میگه اون نقطه اولی نابود میشه، نقطه دومی به وجود میاد، مثل سوزن چرخیاتی میمونه که بیاد رو آب و بره با. اما فیلسوف که قائل به حرکته میگه نه، این وجود از روزی که به وجود اومد تا روزی که نابود بشه که هیچ بشه، یعنی از اون وقتی که هست شد تا اون وقتی که بشه نیست که اگه بشه، حالا در مورد عالم ماده میگن میشه، بله عالم ماده میشه نیست، یک وجوده. اگه یه جاش چوبه، یه جاش خاکستره، یه جاش دوباره چوب میشه، دوباره خاکستر میشه، این مثل این متر خیاطا میمونه که هر 5 سانتش چیه؟ یه رنگه. اما این 30 قسمته و یا این که نه یه قسمت، یکیه از اول تا آخر، یه متر و نیم، 30 قسمت نیست، اما رنگاش فرق میکنه. وجود متصله، یعنی وسط اون 5 سانتیمتر قرمز چطور از هم جدا نیست؟ بین قرمز و سبزش هم از هم جدا نیست، اتصال وجودی داره. خب اگه اتصال وجودی گفتید، وحدت این به همون اتصال وجودیشه، احتیاج به چیزی به نام هیولا.
استاد
یه
آدم وقتی نگاه میکنه به این قضیه، احساس میشه که بین حرف فلاسفه، بین حرف ملاصدها که میفهمند
حرکت جوهری
و حرف عرفا، اینگاه فرقی بین اینتا نیست، بلکه ملاصدها داره به صورت کلی کل این مورد رو از اول تا آخر مجموعی نگاه میکنه انگار، ولی عرفا انگار آنن به آنن دارن نگاه میکنن. یعنی شما اونجا هم وقتی سوزن رو میکشی حرکت اون قبلی دیگه نیست، فقط شمایی که داری کل این مجموعه رو از جایی که سوزن رو گذاشتی تا اونجایی که برداشتی من حیث المجموعه یه جا نگاه میکنی.
بدونید شما الان رفتی سراغ مقام اثبات و فهم، ولی ثبوتن فرق داره یا نداره؟ یعنی اونجایی که یک کسی بناش بر این باشه که سوزن رو بذار رو آب برداره، بذار رو آب برداره، بذار رو آب برداره، با اون وقتی که سوزن رو آب بکشه ثبوتن یکیه؟ بله؟ یکی نیست. اونجایی که امتداد وجوده با اونجایی که نقطه چینه، نقطه چین میشه حرف زنون،
حرف عارف این حرف کیه؟ زنونه، منکر حرکت. عارف هم صریحاً منکر حرکت، اصلا تصریح میکنه که حرکت نیست، ایجاد و اعدام است. یا اسم دیگرش خلق جدیده، اسم دیگرش تجدد امثاله. او ولی حرکت نیست، او میگه حرکت نیست. لذا میگه تخت بلقیس رو که از وادی سبا اووردن به محضر سلیمان در شام، این چی بود؟
کار شاقی نبود.
چون خدایی که قدرت ایجاد و اعدام داره و میتونه این ایجاد و اعدام رو بده به آصف ابن برخی ها داد بش، این اون تخت رو اونجا نابودش کرد، اینجا ایجادش کرد. مثل این که سوزن اول دریا ورداش یه نقطه اونجا بود، اومد گذاشت آخر دریا، راهی نرفت. دست من راه رفته، خدا احتیاج به دست و راه رفتن دست و حرکت اینا نداره. خدا اونجا نابودش کرد، اینجا به وجودش. این خیلی فرق داره تا این که بگی این وجود امتداد داشت تا اینجا حرکت. باید قائل بشی به این که تخت از اونجا اومده اینجا، منتها با چی؟ با سرعت. هم که فلاسفه قائلن، فلاسفه میگن به سرعت آمد. اونی که میشه در عرض 6 ماه بره، خدا قدرت داره که در عرض 1 میلیونیوم ثانیه همونو چکار کنه؟ بیاره همونو عبود. خیلی فرق داره، ثبوتن فرق داره. خب پس هذا الاستدلال مبتنى على القول بالكون والفساد الذي يتوقف على وجود قابل، اونجا قابل میخواد که يقبل صورة المتكونة بعد زوال صورة فاسده. اینا میگید کون و فساد، یعنی اون فاسد میشه یه صورت جدید میاد، یه قابلی باید باشه. و اما علل قول بالحرکت الجوهریه فلیس هناک قبول و انما هوم تداد و سیلان لنفس الوجود فهناک وجود واحد سیاد. این اشکال چی؟ این اشکال حضرت استاد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در این تعلیقاتشون بر جلد 4 اصول فلسفه در صفحه 178 اشاره کردن. اشارهشون اینه، فرمودن قول به جوهریت حیولا ناشی از نظریه کون و فساد است و غفلت صدر المتعلی. یعنی ملا صدرا غافل بوده از این که حالا که قائل به حرکت جوهری شد، دیگه زمینه‌ای برای نظریه حیولا نمیمونه. اگه غفلت نداشت، حرکت جوهری رو لوازم و آثارش رو بهش ملتفت میشد، وقت دیگه چیزی به نام حیولا قائل نمیشد. این اجمالشه، اومده در صفحه 185 84-85. فرموده قول به جوهریت حیولا در مقابل صورت با نظریه کون و فساد سازگار است، نه با نظریه تکونات تدریجی. تکونات تدریجی منظور حرکت، تعبیر دقیقی نیست. حرکت تکونات نیست، یک وجود تدریجیه. زیرا بنابر کون و فساد همواره با پیدایش صورتی صورت سابق از بین می رود و البته باید جوهری فرض کرد که با هر دو صورت موجود است، ولی با نظریه تکونات تدریجی فرض هیولا و جوهر مستقل ضرورت ندارد و شاید بتوان قبول هیولا را به عنوان جوهر علاهده مستقل از طرف صدر المتعلهین غفلتی از او محسوب داشت. این توضیح همونه. این جلد 4 اصول فلسفه عرض کردیم در صفحه 178 خلاصش رو گفتن، در صفحه 184-185 همینو باز کرد. ولی سرنخ این حرف تو خود کلمات علامه هست، یعنی ماتن در صفحه 309 فرموده که کجا؟ اونجایی که میخواسته اقسام جوهر رو بیان کنه، عنوان هست اقسام جوهر. وقتی داره اقسام جوهر رو بیان میکنه، اول فرموده نفس، دوم عقل، سوم جسم. تو جسم گفته که آن گروه از فلاسفه که ماده به معنای هیولا اثبات کرده اند، ناچار جوهر جسمانی را به سه قسم هیولا، صورت حسی و جسم که نتیجه ترکیب آنهاست تقسیم کرده اند. آن گروه یکیش هم خود علامه است. در کجا؟ در بدایه و نهایه. منتها علامه عذرش اونجا خواسته است، چون اول بحث جواهر و اعراض در بدایه و نهایه فرموده که بحث در جواهر و اعراض خیلیه، ما اینجا بر اساس مکتب مشایین حرف میزنیم. مراجعه بفرمون اونجا صریحا میگه که ما در این کتاب به مشی مشایین مش میکنیم. حالا دیگه میفرمند ولی با اثبات حرکت جوهری باید هیولا را جهتی از جهات وجود جسم دانست. جهتی از جهات یعنی چه؟ یعنی قوه تو خود جسمه، نه موجود مستقلی در برابر جسم که بگی سه چیز داریم. نه خیر، یک چیز داریم که هم قوه داره هم فعل، هم قوه داره هم فعل. برای اینکه این موجود که اینجاست میشه امتداد پیدا کنه، میشه امتداد پیدا کنه یعنی چه؟ یعنی همون قوه. فرق آدمیزاد با حیوان در این اینکه هر دو جسم و نامن حساس و متحرکون بالاراده هستن، ولی نوزاد آدمیزاد قوه نطق رو داره، ولی حیوان این قوه رو چیه؟ نداره. یعنی این میتونه در امتداد وجودش بشه آدم، ولی اون هر کاری بکنه نمیشه. یعنی این قوه تو وجودش نی، این قوه هست اما قوه یک جوهر، جزء خارجی که جسم مرکب باشه از دو جزء. این چیه؟ مبتنی بود بر نظریه کون و فساد. خود علامه اینجا داره میفرماید اما اگر قائل شدی به حرکت جوهری، دیگه یه جزء خارجی لازم نی. حالا ما این که ماهوی غیر واقعیت خارجی و اینا رو قبول نداریم، فعلا وقت این حرفا نیست. اینم اشکال دوم. بله بله، قوه که ما میگیم داره، منتها اونی که شما میخواستید بگید یه چیزی باید باشه از قبل در بعد که هویت حفظ بشه، هویت با چی حفظ میشه؟ با خود وحدت، با خود اتصال. این خط اگه تا بی نهایت امتداد پیدا کنه چند تا خطه؟ یه سانت باشه یه خطه، بی نهایت هم طولش باشه بازم چیه؟ چرا؟ برای اتصالش. حرکت چون اتصال وجوده وحدتش چیه؟ محفوظه. اما بنابر کون و فساد
اتصال نبود. چرا؟ چون یک صورت که تمام حقیقت شی بود از بین میرفت، یه صورت جدید جای او میخواست بیاد. اگه میخواست بگی این همانه، باید یه چیزی داشته باشی که به وسیله اون بگی این همانه. صورت که نیست شد، یه صورت جدید هم که قبلا نبود حالا اومده اون. پس بنابراین نظریه کون و فساد اومد، این فهناکه وجودون سیالون به جوهرهی و اعراضهی و هو واحدون لا یقبل الانقسام. این از اون واحدهای نیست مثل خط، مثل جسم که بیش با تبر تیکش کنی. حرکت یعنی همیشه چیش موجوده؟ یه نقطهش، همیشه یه نقطهش. در جلسه قبل گفتیم ما زمان حال نداریم، زمان یا گذشته است یا چی؟ آینده. پس چیز ممتد الانی نداریم که بیاییم وسط چه قیچی بذاریم بگیم ها از اینجا تقسیم میکنیم. تقسیمش فقط وهمیه، یعنی هم که آقای نوروزی میگفت ذهن ما اول و آخرشو در نظر میگیره، بعد میگه خب اون مقدار گذشتهش یه بخششه، مقدار آیندهش هم یه بخش دیگهشه، میشه دو بخش. این دو بخش بر اساس تقسیم وهمیه و نه تقسیم فکی خارجی. لا یقبل الانقسام الا وهم. این جواب دوم. جواب سوم و ثالثاً ان وجود الحیولا مستلزمون لتناقض. میگه حیولا وجود داره؟ وجود یعنی چی؟ وجود یعنی فعلیت داره. چرا؟ لأن الوجود مساوغن للفعلیه والحیولا لا فعلیت لها. شما میگی یه چیزی که هیچ فعلیت نداره، همینطوری گفتید، اگه بخواید یه ذره فعلیت توش درست کنی اصل برهانت میره تعبیل مسئله، چون تمام زور برهان تو همین بود که نمیشه فعلیت و قوه در یک وجود با هم چی بشه؟ جمع بشه. خب حالا که نمیشه گفتی پس حیولا صرف القوه است، هیچ فعلیت نداره. خب اگه هیچ فعلیت نداره یعنی هیچی دست به نقد نیست، هیچ فعلیت نداره. حالا بحث خوده چیه؟ حیولاست. ما میگیم بعد از بلغیر فعلیت پیدا میکنه یا نه؟ شما بفرم. شما میگی بلغیر؟ همه موجودات عالم بلغیره. بالاخره خود اون فعلیتت هم فعلیت بذات چیه؟ بلغیر. فقط خداست که فعلیتش بذات. اگر شما قائل شدی که در سایه صورت یه چیزی هم هست جزء خارجیه که خودش هم چیه؟ فعلیت پیدا کرد ولو در سایه چی؟ صورت. پس شد یه موجودی که هم قوه است هم، چون ما حیولای خیالی رو که بحث نمی کردیم، همین حیولایی که شما قائلی به این که در جسم موجوده، خب هم فعلیت داره هم قوه. پس باید همین حالاشم که در سایه صورته همین چی باشه؟ هیچ فعلیتی نداشته باشه.
این حیولا میشه ماهوی،
هر چی میخواد بذارید. پس باید نداشته باشه، در عین اینکه شما میگی وجود دارد، وجود هم یعنی فعلیت، یعنی در عین اینکه فعلیت ندارد فعلیت دارد. تناقض همینه.
من
هست نیست.
خب باریکالله. خب پس خودش فعلیت داره؟
خودش فعلیت داره.
قوه هم چیه؟ زنده با. خودش فعلیت داره نسبت به صورت‌های آیندهش. خب چرا از اول اینو در خود جسم نگفتی؟ بگو خود جسم فعلیت داره، دو جزء هم نداریم. خودش بسیطه نسبت به صورت‌های آیندهش. شما در حقیقت داری برمیگردی به اشکال اول. ما حالا از اشکال اول چیکار کردیم؟ سرنظر کردیم. از اشکال دوم سرنظر کردیم، میگیم حالا بفرض این اشکالام نبود و نمیشد به این استدلال اشکال بکنی، اینو چه کار کنیم؟ که از یه طرف خود شما میفرمایید و درستم میفرمایید که وجود مسابق است با چی؟ با فعلیت. از یه طرف میگید هیولا هیچ فعلیتی نداره. این اشکال حضرت استاد آیت الله مصباح دام از الله. فکر میکنم استاد شهید مطهری هم تو تعلیقات اسفارشون اینه اشکالشون. ایشون اینجا در حقیقت الهام گرفتن از علامه تو اصول فلسفه، این اشکالو کردن. ولی اونجا اشکالشون همینه که آخه این چی چیه که موجود هست اما فعلیت نداره؟ این چطور میشه؟ این یعنی هم موجوده هم موجود نیست. ولی حالا همه اینا که بحث شد، یه جمله دیگه هم عرض بکنیم. بعد از همه این حرفا فلاسفه میخوان نتیجه بگیرن و رابعن سم ملایت تبصرتون. اینجا تبصرتون بذارید بگیم الحکما بعد اثبات الحیولا فی الجسم قالو المادی هو الجسم و الصور و الاعراض قائمت بالجسم. گفتن مادی یعنی چه؟ مادی چیه؟ گفتن یکی خود جسم. جسم مادیه چون دارای ماده است. تمام صوری که در جسم موجود میشن، صور نوعی هم، اونا مادی هن به خاطر اینکه میان روی همون ماده. اعراض هم مادی هن برای اینکه همه اونا میان رو ماده. چرا؟ چون قابل همه ماده است. خود اون صورت جسمیه چیزی رو نمیتونه قبول کنه. قبول شأن چیه؟ ماده است. شما ملاحظه فرمودید مکرر تو کلماتشون هست که قبول شأن ماده. خب گفتن پس مادی عبارت هست از چی؟ از جسم و صور و اعراض قائمه به جسم. خب بقیه موجودات و سائر الموجودات لیست به مادیت بل مجرد. بقیه دیگه مجرد. ما میگیم آقا جون اگه شما یه چیزی رو نگاه کردید حیثیت فعلیت و قوه داره و با این برهان هم اثبات کردید که ماده داره، این نفی ما ادا میکنه؟ بله. جسم دوش حیثیت فعلیت و قوه هست پس ماده داره. آیا موجودات دیگه، جبرئیل درش حیثیت فعلیت و قوه هست یا نیست؟ بله؟ شما میگید چون جسم ماده داره، اونجا اثبات که نکردیم ماده رو، اون مجرده و چون مجرده قوه نداره. شما دارید اینجا نتیجه میگیرید چون ماده نداره قوه نداره. حرف شما اینه. میگید من کجا فهمیدید که ماده نداره؟ به چه دلیل این روشن شد؟ شما اینجا یه دفعه یه پرش کردید، پرش بیوجه، پرشی که برهانی همراهش نیست. خب حالا یه کسی ممکنه بگه آقا من با علم حضوری که خدا بهم داده میدونم که اون موجودات هم چی داره؟ تغییر داره، قوه داره. همه موجودات غیر آل خود خدای متعال چی دارن؟ قابلیت تکامل دارن.
باید برهان اقام کنیم.
خب حالا برای این که دست شما رو ببنده احتمال کافیه. شما باید وقتی میخوای عالم و خط وسطش بکشی بگی یه قسمش مادیه یه قسمش مجرد،
برهان وقتی اقامه کردیم خط کشیدیم،
نه برهان فقط اثبات کرد که اینش مادیه اما اثبات نکرد اونش مادی نیست.
اونا میگه اون مادی نیست دیگه.
از کجا؟
ها چون میگه عوارضش نداره.
چرا نداره؟
میگن این
چون قابلیت تغییر درش نیست، یعنی نمیشه جور دیگه بشه. از کجا میدونی؟ حرف ما همینه. میگم از کجا میدونی؟ خب حالا علم حضوری شما میگه برای من میسر نیست. میگم خب احتمالی که اومد که کار رو برست. ولی اگه بری سراغ وحی میبینی وحی میگه همه چیز درش تغییر هست جز خدای متعال. هست تغییر، نه قوش هست، خود تغییر هست. نه خیر، اون کلش این حاله که چیز دیگه ممکنه بشه، ولی در تفسیر هو الاول و الاخر در اصول کافی ملاحظه بفرمایید، بفرمایید همه موجودات اولشون با آخرشون فرق میکنه، تغییر میکنه، جز ذات حق که او اولش همون آخر است و آخرش همون چیه؟ یکی دوتا نیست تغییر. یک رساله نوشته شده، حالا یه وقت خواستید اینجا یکی از همین دوستان اینجا رساله نوشته، چون اون همچین دغدغش بود که اصلا این که فلاسفه میگن این نه دلیل عقلی داره و نه دلیل، نه، ولی برایش روشن شد که هم دلیل عقلی داره و هم دلیل نه، که خداست که قابل تغییر نیست. چرا؟ برای اینکه اگه تغییر بکنه معناش اینه که هیچ وضعی ازش برایش ضرورت نداره. وجوب وجود چی میشه؟ از بین میره. تغییر با وجوب وجود سازگار چیش واجب الوجوده؟ چیش؟ پس بنابراین هم عقلن، خب حال رد کنید وقتی وقت کردید، فعلا وقت ندارید، و دلیل های نقلی هم که فراونه، حتی اونجایی که داره فعلا ما آسفون انتقمنا منهم، ایشون به اینا استناد میکرد، گفت وقتی جر ما رو در آوردن، یعنی اینقدر بدی کردن که دیگه صبر من خدا چی شد؟ لبریز شد. اون وقت انتقم نام. خب این معناش اینه که خدا تغییر، ولی همونجا روایات داره که آسفونا خدا تغییر نمیکنه. ولی اگه بخوایم به زبون شما صحبت کنیم میشه این، یعنی یا بعضی روایاتش داره که یعنی وقتی اولیاء ما رو صبرشون رو لبریز که اگه اونا رو کردن انگار ما رو، چون اینا با ما از ما حساب میشن، وقتی پیغمبر ما رو جرشو در آوردن اون وقت ما هم انتقاممون رو که با امثال اینا. بالاخره ما عرضمون اینه، خط کشیدن بین موجودات ما ممکن به اینکه این مادی اون مجرد با این درست نمیشه، به فرض که دلیل تمام باشه، هیچ اشکالی نداشته باشه، اثبات میکنه که این موجوده، یعنی جسم مادیه، اما این اثبات نمیکنه که غیر جسم مادی نیست. این اولا. ثانیا جناب ملا صدرا، جناب علامه، کسانی که امروز این حرف رو میپذیرید، خود شما میفرمایید جسم دو رقم داره. دو رقم داریم. جسم یعنی جوهر ممتد فی الجهات ثلاث. یکیش همین جسم این عالمه، یکیش هم جسم چیه؟ مثالی.
شما اونم میفرمایید یا فقط اینو میفرمایید؟ این برهان قوه و فعل. میگن نه آقا همین جسمو میگیم. میگیم به چه دلیل؟ شما چرا اومدید خط کشیدید که موضوعش جسمه؟ اشکال اول این بود که خب در جسم قبول، از کجا جای دیگه نیست. اما اشکال دوم اینه که در جسم که قبول کردیم چرا تو خود جسم فرق میذارید؟ میگید یه جسم مثالی داریم که اون مجرده. یعنی چه؟ یعنی او تغییر درش نیست. یه جسم مادی داریم که این برهان مال اونجاست.
قوه تغییر داره و تغییر نمی کنه.
السلام علیکم و رحمت الله.